سلام و خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1 به وقت افغانستان شد. وزارت خارجه هند گفته که قرار است مقامات این کشور با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در مورد روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کنند. رندهیر جسوال سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه در شبکه یکس نوشت که متقی به دهلی نو رسیده. متقی پس از آن در یک سفر 5 روزه وارد هند شد که شورای امنیت ملل متحد برایش معافیت از سفر صادر کرد. امیرخان متقی و چند مقام دیگر حکومت طالبان با تحریم ملل متحد روبرو هستند و برای سفر به خارج از افغانستان باید مجوز دریافت کنند. از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان این نخستین سفر متقی به هند است. اسرائیل و حماس نخستین گام‌ها را برای به اجرا گذاشتن یک توافق صلح در غزه برداشتند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان هراس افغان شناخته می شود. رسانه های اسرائیل گزارش دادند که اعضای کابینه امنیتی این کشور امروز نشست را برگزار می کند تا در مورد این توافق صحبت کنند. سپس تمامی اعضای حکومت در نشست بالای این توافق رای می دهند. طرح توافقنامه صلح اسرائیل و حماس از سوی ایالات متحده پیشنهاد شده است. ایران یک جوان 19 ساله فرانسوی آلمانی را چند روز پس از رد اتهام جاسوسی علیه او از زندان آزاد کرد. ژان نوول وزیر امور خارجه فرانسه دیروز آزادی لنارد مونترلوس از زندان ایران را تایید کرد. گفته شده که او قرار است امروز عازم فرانسه شود. مونترلوس در 16 جون سال روان در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران هنگام سفر گردشگری با بایسکل و عبور از خاک ایران در شهر بندر عباس بازداشت شده بود. تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان امروز در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2027 به میدان می‌روند. این بازی در ورزشگاه جناح در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار می‌شود. گزارش شده که بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال چهارشنبه راهی اسلام آباد شدند. در این حال شماری از مربیان به خاطر تأخیر در صدور ویزا از سوی حکومت پاکستان به بازیکنان افغان انتقاد کردند. علی اسکر لعلی آموزگار بین المللی فیفا در فدراسیون آلمان در فیسبوک نوشته که به این دلیل هیچ فرصت برای تمرین، رفع خستگی و آماده سازی تیم برای این بازی حساس وجود نداشته. فدراسیون فوتبال افغانستان دو روز پیش اعلام کرد که به دلیل تأخیر در صدور ویزای بازیکنان به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کرده است. و تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی یک روزه حریفش بنگلادش را با تفاوت 5 ویکت شکست داد. بازی دیروز با برنده شدن قرعه سوی بنگلادش آغاز شد. بنگلادش بتنگ یا توپ زنی را انتخاب کرد و توانست 221 دوش انجام داد. افغانستان با از دست دادن 5 بازیکن در آور 47 هدف تعیین شده را تکمیل کرد. این نخستین بازی از جمع 3 بازی یک روز است که بین افغانستان و بنگلادش برنامه ریزی شده. پیش از این افغانستان در سلسله بازی‌های 20 آوره با بنگلادش 0-3 شکست خورد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه قرار هست به بررسی یک از مهمترین مقاطع تاریخی منطقه بپردازیم. یعنی دوران قرون وسطا و جدید در ایران و هند، دوره‌هایی که پر از تغییرات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بودن و تأثیرات آنها همچنان در تاریخ منطقه قابل مشاهده هست. درس نهم که شامل صفحات 87 الی 96 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه خواسته باشیم بریم به جزئیات درس، اهداف درس یادآوری میکنیم. در این درس ما و شما به بررسی سلسله حاکم بر ایران در قرون وسطا و جدید خواهید آموخت، همچنان شناخت تحولات سیاسی و فرهنگی هند در قرون وسطا، تحلیل نقش مسلمانان در گسترش فرهنگ اسلامی در منطقه. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب میریم سراغ درس گذشته. در درس گذشته درباره هوتکیا خواندیم، گفتیم دوره هوتکیا و شاهان افغان در هند فصل مهمی از تاریخ منطقه هستند که نشان دهنده قدرت، استقلال و تلاش فرهنگی و اقتصادی افغان‌ها در مقابل با چالش‌های بزرگ هست. دوره هوتکیا شاهد پیشرفت فرهنگی و همچنان ظهور چهره‌های برجسته در ادبیات علم بود. از سوی دیگر لودی ها و سوری ها در هند نشان دادند که افغان ها نه تنها در میدان های جنگ بلکه در عرصه اصلاحات و توسعه نیز توانمند بودند. اصلاحات شیرشاه سوری از جمله ساخت جاده های مهم و همچنان بهبود نظام مالی از یادگاری های ماندگار اوست و با این حال اختلافات داخلی و فشارهای خارجی باعث سقوط قدرت افغان در هند شد. خب شاگردان عزیز، این موضوعاتی بود که در جلسه قبل با هم دیگر خوانده بودیم. بله، فعلا میریم سراغ درس جدید، ایران در قرون وسطا. خب گفتم میتونین که تاریخ ایران و افغانستان شباهت‌های زیادی دارد، به خاطر که بسیاری از پادشاهان و سلسله‌هایی که در افغانستان حکمرانی می‌کردند در ایران نیز سلطنت داشتند و با ورود اسلام به ایران تحولات عظیمی در تاریخ این کشور رخ داد که تأثیرات مهمی بر سیاست و حکومت‌های مختلف داشت. اموی ها و عباسی ها امیرانی بودن برای ایران، تعیین می شدن که اینا قیام ها و خزش های محلی باعث شد که سلسله های مستقل در ایران به وجود بیاید. از جمله حکومت های یا سلسله های مستقل در ایران یکی علویان طبرستان هست که علویان طبرستان یکی از این سلسله های محلی بودن که در ناحیه طبرستان یا امروزه شمال ایران تأسیس شده بودن. گفته میتونی خاندان وابسته به سادات هاشمی بودن که تحت رهبری سید حسن و سر زید در سال 864 میلادی حکومت مستقلی در طبرستان ایجاد کرد. یکی دیگر از سلسله های محلی در ایران ظهور زیاریان هسته. گفته میتونی که پس از سقوط حکومت علویان، فرماندهان و سرداران نظامی آنها در طبرستان به حکومت های محلی مستقل دست یافتند. یکی از معروف‌ترین سرداران مرد آویچ پسر زیار بود که این پس از نبرد یا جنگ با دیگر سرداران منطقه حکومت زیاریان در طبرستان تأسیس کرد. حکومت آلبویه. گفته می‌تونید که آلبویه به شخصی به نام ابو شجاع نسب داده میشه که در ابتدا با مرد آویچ همکاری داشت و سه پسرش به مقامات بالای نظامی رسیده بود. غزنویان و سلجوقیان. موضوع بعدی هست که میخوانیم، غزنویان. گفته میتونین غزنویان از دیگر سلسله های مهم ایران بودن که در این دوران به قدرت رسیده بودن. غزنویان در سرکوب آلبویه و تأسیس سلطنت خود نقش مهمی داشتن و در مناطق چون غزنه یا افغانستان کنونی حکومت میکردن. سلجوقیان. سلجوقیان نیز در این دوره از مهمترین رقبای آلبویه بود و در نهایت اینا توانستن به سلطنت عباسیان در بغداد بازگردن. حکومت سلجوقیان بر ایران و افغانستان تأثیرات عمده بر تاریخ منطقه گذاشت و توانست تحولات مهمی در بخش‌های مختلف دینی، فرهنگی و سیاسی ایجاد کنه. خب شاگردان عزیز، گفتم میتونین که این در کل اینا چی بود؟ درباره تاریخ ایران خواندیم، در قرون وسطا و تحولات مختلف آنها به ویژه در زمان حکومت سلسله‌های علویان، زیاریان و آلبویه. خب درباره ایران در قرون جدید می‌خونیم. گفته میتونین که دولت صفوی که در آغاز قرون جدید توسط شاه اسماعیل صفوی در سال 1501 میلادی تأسیس شد، نقطه عطفی در تاریخ ایران به شمار میرفت. صفویان توانستن ایران از وضعیت پراکنده سیاسی و اجتماعی به کشور متحد و یک پارچه تبدیل کنن. یکی از بزرگترین پادشاهان این سلسله شاه عباس اول بود که با کمک مشاوران و سپاهیان وفادار خود حکومت صفوی تقویت کرد و امنیت در سراسر ایران برقرار کرد. خب روابط ایران با اروپا. گفته میتونه که در دوران صفویان روابط ایران با اروپا به ویژه با کشورهای غربی به طور چشمگیری افزایش یافته بود. با قدرت گرفتن امپراتوری عثمانی در آسیای صغیر، اروپاییان برای مقابله با آنها امپراتوری به ایران آوردند. اروپاییان به دلیل دشمنی با عثمانی روابط تجاری و نظامی با ایران برقرار کردند و از دانش نظامی اروپا در زمینه تولید سلاح و فنون نظامی بهره برداری کردند. افشارها و نادرشاه. خب پس از سقوط حکومت صفوی، افغان‌ها بر ایران مسلط شدند. اما سلطنت آنان با مدت طولانی دوام نیافت. نادر افشار که از قبیله افشار ترکمن‌ها بود، ای توانست به سرعت ایرانیان را دور خود جمع کند و سپاه متشکل از طوایف مختلف تشکیل بده. و همچنان نادر با نشان دادن توانایی‌های نظامی خود توانست روس‌ها و عثمانی‌ها را از ایران بیرون کنه و حتی به هند لشکر بکشه و غنایم بسیاری از جمله تخت طاووس و الماس کوهنوره از هند به ایران آورد. خب ایران در قرون جدید. خب گفتم میتونین که دولت صفوی در آغاز قرن جدید توسط شاه اسماعیل صفوی در سال 1501 میلادی هست که چیکار میشه؟ تأسیس میشه و نقطه عطفی در تاریخ ایران به شمار میره. خب این موضوعات که تمام شد، من سر بحث یکی از دیگر از سلسله های حکومت محلی زندیه هسته. گفته میتونین که خلافت در کل پس از مرگ نادرشاه، جنگ های داخلی در ایران آغاز میشه و فرماندهان مختلف تلاش میکنن تا حکومت در دست بگیرن. کریم خان زند که از قبیله زند بود، ای توانست به قدرت برسه و بعد به تصاحب اصفهان و شکست رقبای خود وکیل رؤیا یا نماینده مردم معرفی میشه. مرگ کریم خان زند و آغاز جنگ های داخلی. با مرگ کریم خان زند در سال 1779 میلادی جنگ های داخلی در ایران از سر گرفته میشه. قاجارها که از طرف قدرتمند در ایران بودن، اینا در که طرفدارهای قدرتان در ایران بودن، در نهایت توانستن بر رقبای خود چکا کنن، قلبه کنن و سلطنت قاجار تأسیس کنن. هند در قرون وسطا. در قرون وسطا سرزمینش به قاره هند شامل کشورهای هند، پاکستان و بنگلادش امروزی می شد. یعنی در کل این سه کشور به نام هند یاد می شد. به نام یک واحد تاریخی و جغرافیایی با سرنوشت مشترک شناخته شده بود. در کل در قرون وسطا چکار بود؟ کشور هند، پاکستان و بنگلادش امروزی با عنوان یک واحد تاریخی و جغرافیایی با سرنوشت مشترک شناخته می شدن که این سرزمین در قرون وسطا تحت تأثیر تحولات عظیمی قرار گرفت که شامل زوال سلسله گوپتا ها، ورود اسلام و تأسیس حکومت های افغان بود. سلسله گوپتا. در قرون وسطا هند تحت حکومت یا حکمرانی سلسله گوپتا قرار داشت که از سال 320 میلادی تا 550 میلادی در شمال هند قدرت داشت. این دوره یکی از درخشان‌ترین دوره‌های فرهنگی هند بود، به ویژه در زمینه علوم و ریاضیات. و پس از سقوط گوپتا بسیاری از حکومت‌های محلی کوچک در شمال هند شکل گرفتند و تا قرن‌ها وضعیت سیاسی پراکنده در این منطقه وجود داشت. آغاز اسلام در هند. گفته میتونین که مسلمانان برای نخستین بار در سال 711 میلادی هست که اینا به هند وارد میشن، برای اولین بار، و تا کناره‌های رود سند اینا پیشروی میکنن که این منطقه اکنون بخشی از خاک پاکستان هست. و در قرن‌های 8 تا 11 میلادی مسلمانان روابط تجاری و فرهنگی گسترده با هند برقرار میکنن. درباره سلطنت غزنویان و غوریان میخونه سلطان محمود غزنوی. گفته میتونین که در قرن 11 میلادی سلطان محمود غزنوی با فتح هند پایه‌گذاری قدرت اسلام در این منطقه شد و غزنویان با قدرت‌های منطقه‌ای در هند مبارزه کرده و سلطنت‌های محلی شکست دادند. سلطان شهاب الدین محمد غوری. غوریان پس از غزنویان بر هند تسلط یافتند و سلطان شهاب الدین محمد غوری موفق شد که شمال هند تا نزدیکی رود گنگا چکار کنه؟ تصرف کنه و شهر دهلی فتح کنه. پس از این فتح قطب دین ایبک به فرماندهی دهلی منصوب شد و پایه‌گذار سلطنت دهلی. خب شاگردان عزیز، میریم سراغ نتایج تحولات. خب گفته میتونیم که در قسمت جدا شدن کشورهای شبه قاره، در قرن 20 کشورهای هند، پاکستان و بنگلادش از یکدیگر جدا شدند، اما تاریخ و سرنوشت مشترک آنها در قرون وسطا تأثیرات زیادی بر ساختار سیاسی و فرهنگی منطقه گذاشته بود. دوران تسلط اسلام در هند به ویژه از زمان غزنویان و غوریان نقش مهمی در شکل گیری تاریخ سیاسی فرهنگی کشور ایفا کرد. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. میریم سراغ خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفته میتونیم که در قرون وسطا و جدید شاهد تغییرات عمیقی در تاریخ ایران و هند بودیم. همچنان گفته میتونیم که در ایران سلسله های مختلفی مانند آلبویه، سلجوقیان، صفویان و زندیه به قدرت رسیدند و هر یک نقش مهمی در توسعه و فرهنگ سیاسی و نظامی ایفا کردند. همچنان گفته میتونیم که گفتیم در قرون وسطا و جدید شاهد تغییرات عمیقی در تاریخ ایران و هند بودیم. در ایران سلسله های مختلفی مانند آلبویه، سلجوقیان، صفویان و زندیه اینا به قدرت رسیدن. هر یک نقش مهمی در توسعه فرهنگی، سیاسی و نظامی ایفا کردن. در هند نیز ورود اسلام به همراه حکومت غزنویان به قوریان ساختار کشور متحول کرد. تأثیرات این دوره بر فرهنگ اسلامی و نظام اجتماعی هند قابل توجه بود. که تحولات پایه‌گذار دوران جدید از تعاملات فرهنگی و سیاسی میان ایران و هند شد. خب شاگردان عزیز این بود درس ما. خب فعلا میریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی دو سوال گنجانیده شده. من سوالاتم میخوانم شما پاسخ بده. سوال اول، مهمترین دستاورد نادرشاه افشار چی بود؟ آفرین، مهمترین دستاورد نادرشاه افشار بیرون راندن روسهای عثمانی از ایران و لشکرکشی ها به هند بود. سوال دوم، نخستین سلسله مستقل مسلمانان در هند چه بود؟ آفرین، سلطنت قطب دین ایبک در سال 1206 میلادی. بریم سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی دو سوال گنجانیده شده. من سوالاتم میخوانم، میشه شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات یادداشت کنید. سوال اول، تحقیقی درباره نقش غزنویان در گسترش اسلام در هند تهیه کنید. سوال دوم، ورود اسلام به هند در چه سالی آغاز شد؟ این دو سوال مربوط به کارخانگی شما میشه، حتما سوالات رو پاسخ بده. خب شاگردان عزیز، در جلسه آینده یا درس بعدی به بررسی هند در قرون جدید و تحولات علمی و فرهنگی دوران بابریان می‌پردازیم. همچنین نگاهی به نقشه چین در قرون وسطا خواهیم داشت. سپاس از همراهی شما عزیزان. تاریخ گنجینه‌ای هست که با مطالعه آن درس‌های بزرگی برای آینده می‌آموزیم. تا دیدار دیگر شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دوازدهم شما را خوش آمد میگیم. امروز با سفر به گذشته، پرده ای از دوران پرتلاطم دموکراسی در افغانستان و همچنان کودتای 26 سرطان 1352 را خواهیم داشت. سفری که نه تنها تاریخ کشور ما متحول ساخت، بلکه درس هایی از تلاش برای پیشرفت و تغییر به همراه بود که شامل صفحات 105 الا 112 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. در ابتدا گفتم میتونیم با دوران دموکراسی و شاهی مشروط آشنا خواهید شد. دلایل تغییر رژیم از سلطنت به جمهوریت را خواهید آموخت و همچنان گفتم میتونیم جزئیات کودتای 26 سرطان 1352 و نقش محمد داوود خان را بررسی خواهید کرد. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهید گرفت. مروری بر درس گذشته داره. در درس گذشته اگر یاد شما باشه، در دوران دموکراسی در افغانستان را مرور کردیم که این دوران به استعفای سردار محمد داوود خان با آغاز شاهی مشروطه توسط محمد ظاهر شاه آغاز شده بود. قانون اساسی جدید تدوین شد و برای اولین بار در تاریخ کشور انتخابات آزاد برگزار شد. همچنین فعالیت‌های احزاب سیاسی گوناگون و رشد مطبوعات فضای جدیدی برای مردم افغانستان به وجود آورد. خوشاگردان عزیز، درس جدید خود آغاز می‌کنیم. اولین مبحث درباره دهه دموکراسی می‌خوانیم. گفتم می‌تونیم که در سال 1343 هجری شمسی هست که پس از استعفای سردار محمد داوود خان، محمد ظاهر شاه تصمیم می‌گیره که افغانستان وارد دوران جدیدی کنه. که این دوران دموکراسی به شاهی مشروطه نام می‌گیره و در این دوران هست که قانون اساسی جدید تصویب میشه که بر اساس اعضای خانواده شاهی دیگر نمیتونن در احزاب سیاسی با پست‌های دولتی فعالیت کنن. و همچنان با تصویب این قانون افغانستان گام جدیدی در مسیر دموکراسی برداشت. خب درباره گفته میتونه که بعد از استعفای سردار محمد داوود خان، محمد ظاهر شاه دکتر محمد یوسف که تحصیل کرده در آلمان بود، ای به عنوان صدر اعظم انتخاب میکنه و دکتر یوسف مامور میشه تا قانون اساسی جدید تدوین و تصویب کنه. اما این اقدامات با واکنش های مختلفی از سوی مردم و همچنان سیاستمداران مواجه شد، در حالی که گفته میتونین که جوانان از این تحولات استقبال میکردن و در برخی شهرها اعتراضات و تظاهرات شدیدی علیه تغییرات آغاز شده بود. و در دهه دموکراسی قانون مطبوعات تصویب شد که در نتیجه بیش از 30 روزنامه و مجله در کابل چکار شد منتشر میشه، که همچنان گفته میتونیم این اقدام باعث میشه تا احزاب سیاسی با گرایش های مختلفی شروع به فعالیت کنه. احزاب چپ و راست و اسلامی هر کدام سعی میکردن تا نظرات خود از طریق رسانه ها به گوش مردم برسونن، که ای دوران شاهد رشد و گسترش حزب دموکراتیک خلق، حزب دموکراتیک نوید یا شعله نوید و نهضت اسلامی بود. خب گفته میتونیم با تصویب قانون اساسی جدید دولت به سه قوه اجراییه، مقننه و قضاییه تقسیم شد و برای نخستین بار در تاریخ افغانستان انتخابات آزاد برگزار شد. مردم در دوره های 12 و 13 شوراهای ملی نمایندگان خود انتخاب میکردن، که این دوره نقطه عطفی در تاریخ سیاسی افغانستان بود که نظامی دموکراتیک به مدرن در کشور آغاز شد. مبحث دومی که میخوانیم عوامل تغییر رژیم از سلطنت به جمهوریت هست. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در سال 1352 هجری شمسی هست که رژیم شاهی مشروطه در افغانستان با یک کودتای نظامی سفید به رهبری محمد داوود خان چکار میشه؟ سقوط میکنه و به جای اون نظام جمهوری اعلان میشه. محمد داوود خان که قبلا از مقام صدارت یا ریاست برکنار شده بود، حالا آرزو داشت تا دوباره وارد عرصه سیاست بشه و نقش موثری در اداره کشور ایفا کنه. اما این تغییرات به دلایل مهم اتفاق افتاد که در این درس بررسی خواهیم کرد. و همچنین گفته میتونین که یکی از دلایل اصلی تغییر رژیم قانون اساسی 1343 هجری شمسی بود که در دوران صدارت دکتر محمد یوسف تصویب شد، که این قانون به طور مستقیم محمد داوود خان از ورود به عرصه سیاسی کشور محروم کرد. همچنین گفته میتونین که ناتوانی حکومت‌های قبلی در تامین خواسته های مردم و ناتوانی در پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی باعث شد که اعتماد عمومی نسبت به نظام شاهی کاهش بیابه. که محمد داوود خان تصمیم گرفت با تغییرات سیاسی جدید چکار کنه؟ کشور از بحران نجات بده و خواسته های مردم برآورده سازه، که او روابط خود با گروه‌ها و احزاب مختلف تقویت کرد و به ویژه گفته میتونید در بین افسران ارتش حمایت های جلب کرد، که این حمایت ها به او امکان داد که طرح کودتای نظامی خودش را کنه عملی کنه. پیروزی کودتای نظامی و آغاز جمهوری. گفته میتونید که در 26 سرطان هست در سال 1352 هجری شمسی، زمانی که محمد ظاهر شاه برای معالجه چشم خود به اروپا سفر میکنه، مقدمات کودتا آماده شده بود و همچنان محمد داوود خان و همپیمانانش در ارتش میتونن نظام شاهی سرنگون کنن و نظام جمهوری در افغانستان مستقر کنن، که این تحول آغازگر دوره جدید در تاریخ سیاسی افغانستان بود. مبحث سومی که میخوانند درباره کودتای 26 سرطان سال 1352 هجری شمسی هست. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم در 17 جولای 1973 میلادی که مطابق به همون 1352 شمسی میشه، محمد داوود خان که بعد از کنار رفتن از پست صدارت یا ریاست این 10 سال در انزوا به سر میبره و تصمیم میگیره که با انجام یک کودتای نظامی رژیم شاهی در افغانستان سرنگون کنه. و پس از این کودتا هست که نظام جمهوری در افغانستان اعلام میشه و محمد خان با عنوان رهبر ملی شناخته میشه، که این کودتا پایان دهنده و به دوران 10 ساله دموکراسی و قانون اساسی 1964 میلادی میشه. و پس از کودتای محمد داوود خان هست که در اولین سخنرانی خود دولت جدید علاقمند به صلح و عضو کشورهای غیر متحد معرفی میکنه و همچنین او خواهان حل مسالمت آموز مشکل پشتونستان با پاکستان میشه و سیاست های دولت جدید با استقبال به مردم در مرکز و ولایت کشور روبرو میشه که محمد ظاهر شاه در ایتالیا مشغول درمان بود از سرنگونی رژیم مطلع شد و استعفای خود از طریق سفارت به کابل فرستاد و بعد از پیروزی کودتا هست که محمد داوود خان خود با عنوان رئیس دولت یا صدر اعظم وزیر خارجه وزیر دفاع منصوب میکنه یا تعیین میکنه که او قانون اساسی سال 1343 هجری شمسی چکار میکنه؟ ملقا میکنه، یعنی لغو میکنه و برای تصویب قانون اساسی جدید لوی جرگه تشکیل میده که در این دوران اقدامات اجتماعی و اقتصادی مهمی از جمله اصلاحات اراضی و طرح اقتصاد 7 ساله به اجرا در میآید. همچنان گفته میتونه که دولت جمهوری افغانستان در دوران ریاست جمهوری محمد داوود خان اقدامات همچون ترمیم جاده ها و طرحهای توسعه در معادن و رای آهن انجام میده. با این حال گفته میتونه که این دوران به دلیل یک کودتای نظامی در تاریخ 7 ثور 1357 هجری شمسی پایان میافه و رژیم جمهوری محمد داوود خان سرنگون میشه. خب گفته میتونه که این تغییرات نشان دهنده دوره پر از تحول و چالش های سیاسی بود که آینده کشور به شدت تحت تاثیر قرار میداد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونه که امروز چی موضوعات یاد گرفتیم. خب شاگردان عزیز، گفته میتونه که دهه دموکراسی در افغانستان با تدوین قانون اساسی جدید و تقسیم قوای سگانه آغاز شد که در دوران بود انتخابات آزاد و رشد فعالیت های سیاسی فضای جدیدی در کشور چکار کرد؟ ایجاد کرد. و همچنان با این حال بود که بحران های سیاسی و اقتصادی منجر به کودتای نظامی محمد داوود خان شد که در سال 26 سرطان بود. 26 سرطان 1352 میبخشید. و همچنان گفته میتونین که این کودتا باعث تغییر رژیم شاهی مشروطه و به جمهوریت گردید و محمد داوود خان با عنوان رئیس جمهور تلاش هایی برای توسعه کشور انجام میده. چکار میکنه؟ محمد داوود خان با عنوان رئیس جمهور که تعیین میشه این تلاش هایی برای توسعه کشور انجام میده. اما دوران جمهوری او نیز با چالش های مختلفی روبرو شده بود. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. امید که خسته نشده باشید. بریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 2 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما سوالات پاسخ میدین. سوال اول، قانون اساسی 1343 هجری شمسی چه تأثیری بر جامعه افغانستان داشت؟ قانون اساسی 1343 هجری شمسی چه تأثیری بر جامعه افغانستان داشت؟ آفرین، باعث ایجاد فضای دموکراتیک و آزادی فعالیت های سیاسی شد. پس پاسخ سه چی میشه؟ ایجاد فضای دموکراتیک و آزادی فعالیت سیاسی. سوال دوم، چرا دوران جمهوری موفق نبود؟ منتظر پاسخ شما هستم. چرا دوران جمهوری موفق نبود؟ آفرین، گفته میتونیم به خاطر مشکلات سیاسی و اقتصادی و همچنین ضعف مدیریت. پس پاسخ سه چی میشه؟ مشکلات سیاسی و اقتصادی و همچنین ضعف مدیریت. خوشاگدان عزیز، این بود فعالیت صنفی شما. رسیدیم به کارخانگی. در قسمت کارخانگی 2 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات یادداشت کنید. سوال اول، چه عواملی باعث شد محمد داوود خان کودتا کنه؟ عوامل یا همون دلایلی که باعث کودتای محمد داوود خان شده می نویسیم. سوال دوم، نتایج کودتای 26 سرطان چی بود؟ خب شاگردان عزیزی، 2 سوال بود مربوط به شما میشد. حتما قبل از اینکه ما خواسته باشیم وارد جلسه بعدی بشیم، این 2 سوال توسط شما پاسخ داده شده باشد و شما میتونیم از کتاب درسی صنف 12 استفاده کنیم به عنوان منبع درسی. خب شاگردان عزیز، میریم سراغ درس بعدی. موضوعی که در درس بعدی میخوانیم جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری اسلامی ایران خواهیم خواند. یعنی 2 موضوعی هست که در جلسه بعدی با هم دیگر مرور خواهیم کرد. و همچنین گفته میتونیم درباره به بررسی این موضوع و ارتباطات و تاثیر اینا بر افغانستان تحلیل خواهیم کرد که شامل صفحات 117 الی 124 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، به پایان درس امروز رسیدیم. گفته میتونیم که تاریخ چراغ رای آینده هست، آن را بیاموزید و از تجربه های گذشتگان برای ساختن فردای بهتر بهره بگیرید. تا دیدار بعدی، در پناه خداوند باشید. خدا نگهدار.
فکر نو با جوانان.
همین برنامه را ما هم لبیک میگیم و طبعا یک برنامه است که بر ما و شما افغانا و اونایی که در دل ما را میدانه بسیار مؤثر خواهد باشه.
این برنامه نو رادیو آزادی را روزهای جمعه در ساعت 11:30 و روزهای دوشنبه در ساعت 3:30 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه خواهید شنید که چگونه میتوان با فکرهای نو در بخش ساختن افغانستان مؤثر واقع شد. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. در این برنامه محترم معروف قیام، خبرنگار، هنرمند و کارگردان تئاتر را با خود داریم و از او در مورد سفر زندگی و راهآوردهای آن می‌شنویم. طوری که روالی برنامه است، من زیاد پرحرفی نمی کنم و از آقای قیام در مورد معروف قیام می شنویم که در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته. آقای قیام بفرمایید.
سلام و درود همایون گرامی، آرزومند هستم صحت مند باشین. سلام ویژان فرستم به بینندگان ارجمند رادیوی وزین آزادی. بله، من زاده کابل هستم، در شهر کابل تولد شدیم، در اونجا رشد یافتم.
آقای قیام، دوره مکتب در کجا آغاز کردین؟ دوره ابتدایی مکتب؟
دوره ابتدایی مکتب در مکتب سید جمال الدین افغان که در کرته 4 بود سپری شد.
آقای قیام، بعضی خاطرات برای همیشه در حافظه باقی میمانه. لطفاً در مورد یکی از خاطرات دوره کودکیتان بگوین.
کودکی خوب سرشار از خاطره ها است، به همال چی در خانواده چی در بیرون از خانواده، در شهر و بازار و مکتب و اینا. ولی من خاطره بسیار شیرینه که دارم، بر اولین بار مکتب ما به مناسبت روز مادر جشن گرفته بودن و برنامه گرفته بودن و برای ما اولین بار وقتی که یک نمایش در اون استیج دیدم بسیار جالب بود، بسیار خاطره برانگیز و کسی که نقش بازی میکرد و نقش کمدی داشت، ما فکر میکردم که امو آدم است. وقتی که پایین شد، ما با یک لحن بسیار خوش رفتم طرفش و دیدم که نیو آدم بسیار جدی بود. برای ما بسیار خاطره خوش بود که پس از اون ما علاقه مند شدم به تئاتر.
آقای قیام، آیا به یادتان مانده که نمایش چی نام داشت و امی هنرمندی که بسیار چهره جدی داشت کی بود؟
متاسفانه نه خیر، به خاطر از این که من صرف شش مکتب بودم و دقیق یادم نمیه، یک پسر قد بلند بود، نامش یادم هست آرون است، ولی این که او در نمایش آرون بود، اما این که نام اصلیش بود متاسفانه به یاد ندارم و ای که کی نوشته کرده بود اون نمایش نامه را هم متاسفانه در حافظه من نیست.
آقای قیام، شما آموزش های متوسطه و دبیر عالی را در کدام مکتب فرا گرفتین و در مورد این دوره طلایی و خاطراتش قصه کنین؟
دوره متوسطه و دوره عالی را در لیسه رازی، به اصطلاح هم دوره متوسطه و هم عالی را در امو مکتب به پایان رساندم و اونجا هم پر از خاطره ها بود. ما در اون زمان بعیس سارندوی ثبت نام کردم و واقعا فضای بسیار خوب بود. ما اول به حساب سمرک و بعد از او سارندوی و پالندوی اینا را به سلسله پیش رفتیم و ما رفت آمدهای زیاد داشتیم طرف پغمان، قرغه و حتی کمپینگایی بود که ما برای ما بسیار خوشایند بود. واقعا برنامه های بسیار جالب بود، در پهلوی ازی که درس ها بسیار جالب بود برای ما. و ناگفتن امانه که پس از سنف دوم مکتب پس از تحول هفت ثور زمینه برای کارهای فرهنگی در مکاتب در مجموع آغاز شد و رشد یافت و من هستم که در اون مکتب سخت مسکوب برنامه های نمایش بودم. بخش تمثیل مکتب یا بخش تئاتر مکتب پسان قرام و عوده داشتم و به نهایت برای من جالب و دلچسب.
آقای قیام، من اینجا فکر میکنم که یک توضیح بسیار کوتاه ضروری است، چون یک مدت در افغانستان پلیس به نام ساراندوی یاد میشد. منظور شما ساراندوی البته همو سکاوت است که از مرک آغاز میشد و بالاخره به دوره پانتون به پالندوی می انجامید و یک انجمن هم در افغانستان وجود داشت به نام انجمن ساراندوی که بیشتر از شاگردای مکاتب و محصلین پانتون تشکیل میشد اعضاش. منظور شما همی است البته؟
کاملا دقیق.
خب آقای قیام، شما دوره مکتب و بالاخره دوره تحصیلات عالی را از لیسه غازی تمام کردین. از دوره تحصیل در پانتون قصه کنین که با کیها هم دوره بودین، چه خاطرات از این دوره و آدمهای او زمان دارین و بالاخره از کدام پانزه فارغ شدین؟
بله، پس از فراغت از لیسه غازی، نظر به علاقه مندی شخصی خودم که سخت علاقه من بودم به رشته ژورنالیسم بخوانم، شامل پوهنتون کابل شدم و رشته ژورنالیسم انتخاب کردم و در اون رشته خوشبختانه موفق شدم و این رشته را پیش بردم. در اون دوره پیش از ما، یک دوره پیشتر از ما، جناب آصف معروف، جناب ببرک احساس و تعداد زیادی از روشنفکرها وجود داشتند که با علاقه‌مندی رشته ژورنالیسم پیش می بردن و من با اونا در ارتباط بودم و آرام آرام از امو صنف یا سمستر اول من با مطبوعات همکاری را آغاز کردم. با روزنامه ایواد و روزنامه انیس می نوشتم و گاگای هم می رفتم سر می زدم و همراه دوستا و ژورنالیستای پیش کسوت هم صحبت بودم.
آقای قیام، بعد از ختم دوره تحصیل در پانتون و ختم پانزه ژورنالیسم، دوره کاریتان از کجا آغاز شد؟ در مورد این دوره بگوین و تا زمانی که در افغانستان بودین این دوره چه سان گذشت؟
پس از فراغت از ژورنالیسم، از کشه ژورنالیسم، خب وزارت کار ما را در تقسیمات که اونا خودشان مد نظر داشتن ما را به روزنامه ایواد معرفی کردن، در حال که من بسیار علاقه من بودم به رادیو تلویزیون برم، ولی پسان هم پشیمان نبودم. کار بسیار فوق‌العاده هم شده بود. اونجا رفتم و هم سنفی های تعداد زیاده هم در روزنامه بود و اونجا بود که من البته قبلا هم من نوشته می کردم و در عرصه نویسندگی به یک مقدار زیادتر رشد کردم و من این را به فعال می گرفتم.
از این دوره قصه بکنین، از یک خاطره بسیار برجسته که برای همیشه به یاد شما مانده.
خاطرات زیاد است و من فکر میکنم که در انتخابش یک مقدار آدم باید دقیق باشه. چون البته پیش از این که من از مکتب فارغ شدم، من داستان می نوشتم و داستانهای من نشر می شد در مطبوعات و حتی یک داستان من سنف دوازده مکتب بودم که فیلم ساخته شد به نام آب که سلام سنگی عزیز ما او را کارگردانی کرد و ولی تلاش ما این پلیس و تعداد زیادی از عزیزان ما در او فیلم نقش گرفتن. او فیلم سال بعد جایزه گرفت. من از اون وقت داستان می نوشتم، وقتی که در روزنامه هم آمد داستانای ما از طریق مطبوعات چاپ می شد و از طریق رادیو هم خوانده می شد. همون زمان بود که برای اولین بار من یک فیلمنامه سینمایی نوشته کردم به نام اراده که محترم موسی رادمنش بوده فیلم ساخت و خاطرات من بیشتر به می بود که من زیادتر سر و کار داشتم با رادیو تلویزیون. البته نگفته نمانه که من از صنف دهم مکتب به رادیو تلویزیون همکاری ما آغاز کردم و تا وقتی که از افغانستان بیرون شدم همکاری ما به طور بالمقطع بود.
بله آقای قیام، شما از داستان گفتین که داستان می نوشتید و اولین داستانتان هم از او فیلم نامه ساخته شد و بالاخره فیلم آب برسه وجود پا گذاشت. درسی داستان نویسی کی مشوق شما بود و به داستانهای کدام یک از نویسنده های افغانستان علاقه‌مند هستین شما شخصا؟
در اون زمان ما بیشتر به داستانای زنده یاد زریال بزرگوار و زنده یاد اکرم عثمان میخوندم و مریم محبوب و همچنان از سپوژمه زریاب و از اینا را میخوندم و من سخت علاقمند داستان نویسی شده بودم. البته من خب طبیعی از وقتی که آدم شروع میکنه با بسیار اشتباهات زیاد، ولی زمانی که من داستان آب نوشتم و ایر رادیو تلویزیون ملی ایر انتخاب کردن و دو سه تن از کارگردان ها میخواستن که ایر بسازن، من زیاد تشویق شدم. همی که چند تن از کارگردان ها علاقمند بودن که داستان مرا فیلم بسازن، سخت برای من زمینه ازی مساعد شد که من بیشتر بنویسم. و در اون زمان مشوق اصلی من در رادیو تلویزیون جناب بشیر رویگر و جناب عبدالله شادان بودن. حتی هر دو عزیز ما برای من گفتن وقت داستان بنویسی ما باید خواننده اولش باشیم و اونا زمینه نشد مجله آواز مساعد ساختن. من سخت از اونا سپاس می‌دارم.
آقای قیام، شما گفتن که تئاتر از یک نمایش دوره ابتدایی مکتب در زندگی شما آغاز شد، اما چه وقت به طور جدی تئاتر به زندگی شما رفت؟
دقیقا پس از اون نمایشی که برای شما گفتم و زمانی که من علاقه من شدم و زمانی که تحول هفت ثور آمد و مکاتب همیشه برنامه های فرهنگی داشتن، موسیقی و تئاتر اینا، در بخش تئاتر من ثبت نام کردم و پس از اینکه به اصطلاح اولین نمایش ما روی استیج بردم بازی کردم که نویسندهش یک استاد ما بود به نام شفق، من جا تشویق شدم و چندین نمایش خودم نوشته کردم و روی استیج بردم و یک آیتی از رادیو تلویزیون به همین مکاتب میگشتن تا چهره های را انتخاب کنن و به رادیو تلویزیون ببرن. خوشبختانه مرا هم روزی که زنده یاد عزیز الله ادب با جمع از دیگر هنرمندا اونجا آمده بودن، مرا خواستن و از من خواهش کردن که تو هم به رادیو تلویزیون بیا. من صنف دوم مکتب به رادیو تلویزیون رفتم و تازه تلویزیون آغاز به نشرات کرده بود. من کارا را از اونجا شروع کردم. بر علاوه از این در زینب نینداری، در کابل نینداری هم من نمایشنامه هایی را ایفا کردیم و من سخت واقعا علاقمند هنر تئاتر هستم و تا امی آل ام پیگیر هستم و عاشقانه دنبال میکنم.
جناب قیام، قبل از این که بیشتر به فعالیت های تئاتر شما بپردازیم، شما در موردی گفتین که هنر تئاتر در زندگی شما چگونه را یافت، پس به جان خود بود اگه اندکی به شنونده های برنامه مهمان آزادی در مورد ای هم بگوین که هنر تئاتر در افغانستان از کدام نقطه آغاز شد و نخستین هنرمندان هنر تئاتر در افغانستان کیا بودن؟
خب اگر تئاتر را به گونه مدرن سویم که تعداد از پژوهشگران هم به هم عقیده هستن با ما که تئاتر از زمان شاه امان الله خان آغاز میشه به شکل مدرنش و به شکل به اصطلاح دولتیش. پیش از او هم نمایشاتی بود که توسط هنرمندان در محافل اجرا میشد، ولی زمانی که شاه امان الله خان از سفر چند ماهه خود به اروپا برمیگرده و در اونجا نقش تئاتر در بیداری اجتماعی و سیاسی مردم میبینه، علاقه میگیره که در افغانستان هم این هنر زیبا را ایجاد و رونق بده. چنانچه محمود طرزی و تعداد از وزرای کابینه با ایشان همکاری میکنن و نمایشات زیاد را در اونجا روی استیج میبرن که حتی به گفته هنرمندان عزیزی که من براشون هم صحبت بوده، مثل استاد شادروان، رفیق صادق، استاد عزیز و گرانقدر پدر تئاتر استاد بیسن، میگفتن وزرا در خود نمایش نقش بازی میکردن. پس از او تعداد زیاد ادبی وزرا و کابینه شاه امان الله خان شروع کردن به نوشتن نمایشنامه ها، البته امور رقم گفتم به خاطر بیداری مردم افغانستان و یک مقدار همزمان شدن با تمدن وقت. تعداد زیادی از کسانی که نامشان به تاریخ تئاتر افغانستان مانده متاسفانه که در بین ما نیستند، مثل عبدالرشید لطیفی، استاد فرخ افندی، استاد صلاح الدین سلجوقی، مثلا استاد غفور برشنا، شادروان حضرت کوشان و امید جلیا، عبی و جان عسکر عمرشان طویل باشه، میمون جان قزال، این کسان هستن که فعلا است، ولی تعداد زیاده که در او عصر و پسانتر از او برای تئاتر کار کردن خوب فوق‌العاده کار کردن و واقعا آگاه بودن، مترجم بودن و نویسنده بودن، قلم و دست بودن و بسیار آگاهانه می نوشتن نمایشنامه های بسیار ارزشمند را. البته پس آنها بعد از اینکه کابل تئاتر تعمیرش آباد شد و تعمیر بسیار قشنگ شما خودتان حتما دیدین و بدون شک دیدین، تعمیر فوق‌العاده بود که در آسیا نمونه بود، یکی از بهترین تئاترهای آسیا بود. پس از اون نمایشات زیاد نه تنها آثار داخلی بلکه آثار جهانی از نویسندگان بسیار بزرگ جهان هم به نمایش رفت، روی استیج رفت و تعداد زیاد از هنرمندان ما نمایشات بسیار قشنگ وطنی خود ما را بردند بیرون و نمایشات خارجی را که سالها ماها کار کرده بودند و برای اشتراک در فستیوال ها بردند.
آقای تیام، شما در مورد تاریخ تئاتر افغانستان و نخستین هنرمندای تئاتر افغانستان گفتین، در ضمن از کابل تئاتر یاد کردین. علاوه بر سالون کابل تئاتر، در سایر سالون‌های در کابل پایتخت افغانستان و سایر شهرهای افغانستان نمایش داده می‌شدند. از سالون‌های مشهور تئاتر افغانستان در گذشته بگوین، چون متأسفانه در حال حاضر حتی یک سالون تئاتر هم در افغانستان وجود ندارد.
پس از اینکه توجه جدی برای تئاتر در افغانستان صورت گرفت، تئاتر در ولایات افغانستان هم ایجاد شدن با امکانات بسیار کم و محدود، ولی ایجاد شدن. لشکر نینداری بود، مثلا مزار نینداری در شهر مزار شریف بود، آقای سلجوقی در هرات سالون بسیار خوب را برای نمایشات مد نظر گرفت و نمایشات را اونجا بردن. هرات نینداری و متاسفانه که نام تعداد زیادش یاد من نیست، حافظه من نیست، ولی در ولایات افغانستان هم تئاتر وجود داشت. البته نه در تمام ولایات افغانستان، در ولایاتی که یک مقدار فرهنگ روز زیاد استقبال می شد، در اونجا تئاتر افغانستان فعال بود و گاه گاه سالانه اینا در فستیوال شرکت می کردن در داخل کابل و از ولایات مختلف تئاترها می آمدن و در اونجا ارزیابی می شدن و بالاخره یکی یا دو تا از اونها مقام اول دوم می گیرن.
آقای قیام، متاسفانه جبر زمان و سرنوشت شما را هم رایی دیار غربت ساخت. لطفاً بگوین که افغانستان با چه دل ترک کردین، نخست به کجا رفتین و سفر زندگی بالاخره شما را به کجا کشانید؟
بله، متاسفانه امور رقمی که همه ما و شما ناخواسته و با یک اندوی بزرگ وطن ترک کردیم. ما هم با خانواده آمدم به طرف پاکستان، 4 سال پاکستان بودم و در 4 سال در پاکستان با رادیو بی بی سی خانه نو زندگی نو همکار بودم و نقش ناظر در این درام بی بی سی می خواندم. پس از او آمدیم طرف قرقیزستان، 2 سال اونجا بودیم. پس از او به جرمنی آمدیم، در شهر آمبورگ زندگی میکنم با خانواده و مصروف هستم با برلاوه از این که در بیرون کار میکنم به اصطلاح کار اقتصادی، کارهای در زمینه فرهنگ افغانستان هم روی دست از کار میکنم.
آقای قیام، در جرمنی هنر تئاتر شما را و شما هنر تئاتر را آیا رها کردین؟ مصروف چه کارهای هنری هستین؟ شما اشاره کردین که مصروف کارهای هنری در زمینه فرهنگ افغانستان هم هستین.
خب سال نخست که آمدیم باز هم یکی از دوستانای ما دوست برای زنده زایر ویدا قصه کرده بود و ویدای بزرگ مرا خواست کنه و گفت که قیام عزیز، این نقش اول غیر ما فلک کس بازی کردن میتونه و این جایی بسیار خوشی بود که برای ما که نقش اول استاد بزرگوار وحیدای بزرگ در داستان ما بازی کرد، داستان ما نان نام داشت و ایره از طریق یک کمپنی افغان جرمنی به نام تال ساخته شد. فیلم سیاه و سفید حدود 18 دقیقه که از طریق یکی دو تلویزیون اروپایی نشر شد. در اون سالا من هم آغاز کردم با ای که تئاتر به پالم اینجا وجود داره نداره. خوشبختانه بود، جرقه های از تئاتر بود، ولی خب کسی که به زیاد دخیل بوده باشه و وارد بوده باشه برای کار تئاتر نبود، ولی اما با علاقه مندی میخواستن کارهای ببرن. من داخل شدم و البته چندین گروه را من در یک زمان واحد، بلکه هر چند سال یک گروه را من داشتم، گروه تئاتر، گروه جوانان بود، گروه زنان بود و گروه فانوس بود. من همیشه با این گروه ها همکار بودم و همکاری میکردم، مینوشتم و کارگردانی میکردم. سال 2003 با فنجان صدوزه ما 14 نمایش یک تور اروپایی داشتیم که بردیم در چندین ایالت خود آلمان، آلند، و خوشبختانه در فستیوال اشتراکت به مقام اول گرفت. 14 نمایش که ما به آن واحد بوده روی استیج می بردیم، بسیار یک ابتکار جالب بود از طرف صدوزه عزیز ما.
جناب قیام، برنامه های هنریتان برای آینده نزدیک و دور چی هست؟
بعد دهی اواخر ما یک تئاتر داریم به نام پرده که سال 2018 یا 19 ماهی را نامگذاری کردیم و تعداد زیاد از جوانان و علاقمندان دور ما هست و ما خوشبختی از این داریم که با ایشان هم کاری میکنیم، مثل دکتر شیر مستبدی، ظاهر جان دوست، امیرکم، همان جان سادات و تعداد از جوانان. ما سال 2019 یک بار نمایش نبودیم در جشنواره میرگان دوستان ایرانی و سال 2000 در ارتباط به بزرگداشت از کارکردهای هنری شخصیت بزرگوار عزیز الله ادف 4 نمایش روی استیج بردیم که شب بسیار پرخاطره بود و این 4 نمایش البته من سالهای قبل نوشته کرده بودم، طنز بود. در حدود 2.5 ساعت ما نمایش اجرا کردیم و بازتابش خوب بود در رسانه‌های داخل و بیرون آلمان. حال هم ما نمایش را داریم، یک نمایش را سال 2021 نوشته کردیم به نام رئیس کرایی، طنز تلخ و که در اونجا به اصطلاح محکمه بین المللی دنبال جنایتکارهای جنگی افغانستان هستند و اونا را شناسایی میکنند که با هویت‌های مختلف در کشورهای مختلف پراگنده هستند. البته موضوع عمیق است، ولی خب جنبه های کمدی از این بیشتر از جنبه های سیاسی از این است. ما این نمایش را که شاید 2 ساعت طول بکشه یا 2 ساعت در بر بگیره زیر کار داریم و ما با وجود نبود امکانات مشق و تمرین و وقت و اینا، ولی بسیار عاشقانه تمرین خود میکنیم و امیدوار هستیم که امسال تا آخر سال و یا در اوایل سال آینده ما این نمایش روی استیج ببریم.
آقای قیام، موفقیت تانه در قسمت این نمایش از بارگاه ایزد متعال استدعا دارم. اگر لطف بکنین بگوین که پیام شما برای هنرمندای افغان که هنوز هم در افغانستان باقی ماندن و متاسفانه در شرایط هنرها و شمول هنر تئاتر ممنوست زندگی میکنن چیست؟
خب دشوار است اگر آدم از بیرون از کشور مثلا پیام بفرسته، به خاطر از اینکه مشکلاتی که در داخل وجود داره او بر ما گرچه قابل لمس است ولی مشکل است برشون بگیم. ولی ما یقین دارم هنرمندان عرصه‌های مختلف سینه‌های فراخ دارن، اونا رویاها و دیدگاه‌های بسیار وسیع و قشنگ دارن. فقط انقدر که یعنی رویاهای خود و اونمو دیدگاه‌های بسیار قشنگ خود حفظ بکنن و نگذارن که سایه بالای از اونا حاکمیت برقرار بکنن. من امیدوار هستم که به زودترین فرصت این زمینه مساعد میشه که دوباره هنر ما و فرهنگ ما باز هم تا سطح شکوفایی و بالندگی پیش میره. فقط امیدوارم که مایوس نباشن. میدانم که به اصطلاح به خاطر یک لقمنان بسیار مشکلات را میبینن، خصوصا بخش موسیقی افغانستان که درآمدشان و به اصطلاح ابو یک لقمنانشان از پول کارشان بود و امروز متاسفانه بیکار هستن و هرچندان کوشش میکنن متاسفانه زمینه کار مساعد نیست. فقط با تمام گپا که اگر بتونن همین معنویات خود و اون دیدگاه های زیبای خود و خاطرات خود حفظ بکنن، من یقین دارم به زودترین فرصت در آ باز میشه و باز هم تئاتر ما، موسیقی ما و سینمای ما و سایر هنرهای ما رشد میکنن و جبران خواهد شد این مقطع خاموشی که متاسفانه سر هنر و فرهنگ ما نازل شده.
با سپاس از معروف قیام، خبرنگار، هنرمند و کارگردان تئاتر افغانستان که در این برنامه مهمان آزادی بودند. ممنون از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی هم که تا این لحظه ما را همراهی کردین. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ و مهربان یار و مددگارتان باد.
در به دل خسته